آله آل الله لا سیما بقیت الله الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت الدائمت علی اعدائهم اعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر بزرگان حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، شکر و سپاس خدا رو بسیار زیاد که توفیق پیدا کردیم در محفل عزای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در این روزها خدمت شما برسیم و ادامه گفتگوها و بحث خودمون. گمان میکنم باید اکوی دستگاه رو تنظیم بفرمایید. یعنی قطع بفرمایید. عرض کنم محضرتون که با یه مقدمه بحثمون رو آغاز میکنیم و اون این که بدانید و بدانیم در فضای امروزی که زندگی میکنیم روضه سیدالشهدا علیه السلام محدود به کشور ما، به شهر ما، به محله ما نیست. دیگه وقتی از عزای حضرت ابا عبدالله الحسین سخن میگیم، صحبت از یک حرکت جهانی میکنیم. دیگه این نیست که در اصفهان مردم اصفهانی به عزای امام حسین در روز عاشورا میپردازند، در مشهد الرضا میآیند بیرون، در قم، در تبریز، در همدان. نه نه، قصه جهانی است. قصه اینه که چند صد نفر در وال استریت هیئت زنجیر زنی و سینه زنی دارند با همراهی شهرداری شهر. قصه اینه که دستجات ترک ها، دستجات عرب ها، دستجات افغانی ها، دستجات ایرانی ها در دل لندن با همکاری شهرداری لندن در عاشورا مردم بیرون میان. قصه اینه که در سیدنی استرالیا چند صد هزار نفر از ایرانی های مقیم اونجا، افغانی های مقیم اونجا، ترک ها و عرب های مقیم اونجا، شیعیان می آیند و به عزاداری سیدالشهدا سلام الله علیه می پردازند. اگر دوستان اهل این فضاهای مجازی باشند، این کمپینی که در اروپا و آمریکا راه افتاده به همت چند تا دانشجوی ایرانی به نام حویز حسین رو اگر پیگیری کنند، می بینند چه کمپین میلیونی است در عضوگیری برای عزای حضرت ابا عبدالله الحسین. این به ما یک افق بلند و یک نگاه بلندی میده که عزای حضرت ابا عبدالله کجاست. اگر من و شما در سالیان قبل، 20 سال قبل، 25 سال قبل دور هم جمع می آمدیم، می فرمودید که نیجریه چه کشوری هست، من می گفتم نیجریه کشوری هست که مسلمان، اما مسلمان های تندی داره علیه شیعه، خیلی هاشون خوارجند. اما الانی که من و شما از نیجریه صحبت می کنیم، حدود 12 میلیون شیعه ای داره که در روز عاشورا همه بیرون میان و با اون وضع عاطفی معروف نیجریایی که معروفه به عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین مشغول میشن، با این فرق که هم رنگ لباساشون سیاست، هم رنگ تنشون سیاست به تأسی از جناب جون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این قصه قصه حضرت سیدالشهدا است. صدام ملعون گمان نمی کرد وقتی 30 سال پیش، 40 سال پیش این بلا رو سر شیعیان میاره که ممنوع کرد عزاداری حضرت امام حسین رو، ممنوع کرده بود پیاده روی مردم رو از شهر به شهری در فضای 40، 5000 نفر خاطرتون هست توی صحن کربلا از شیعیان کشت صدام، تکه تکه کرد. مردم 40 می آمدن بیرون، نه از جاده اصلی نجف کربلا، از لای نخلستان ها فرار می کردن، اما پیاده روی خودشون رو برای سیدالشهدا انجام داده بودن. این خاطری که هنوز عراقی های قدیمی یادشونه که در اون عزاداری معروف کاظمیه در عزای موسی بن جعفر 2.5 میلیون عراقی کل فضا رو پر کرده بود، اما امر کرده بودن که فقط باید با دهان بسته بدون اینکه صلوات بفرستی، سینه زنی کنی، عزاداری بلند کنی، بری یک زیارتی بکنی و برگردی. از هتل‌های اطراف سربازها با تفنگ‌های دوربیندار نشانه گرفته بودن عزادارها رو که هر کسی خلاف این بکنه تکتیراندازها او رو بزنند. گمان نمی‌کرد صدام ملعون که روزی به درک واصل بشه و آخرین آماری که امسال برای حضرت سیدالشهدا بیان کردن 27 میلیون جمعیت در 40 بود. که اصلا ما در تخیلمون نمی گنجه. امسال سعودی اعلام کرد چند نفر حج رفتن، خاطرتون هست؟ چقدر بود؟ 200 28 میلیون نفر، 27 میلیون نفر به عزای سید الشهدا سلام الله علیه رفتن. این یعنی اوج حرکت حضرت ابا عبدالله الحسین، که این حسین کیست که دیگه واقعا عالم همه دیوانه اوست. این سخن رو ما الان میگم که محتشم گویی دیده بود کل جهان رو. عالمی که محتشم میگه یه عالمه عالمه. تازه حالا انشاءالله رجعت ولی اثر و هنافدا صورت بگیره، تازه اون موقع تأثیه به سید الشهدا رو با هم خواهیم فهمید. صلوات خط بفرمید. گفتگوی ما چیست؟ خاطر شریفتون هست؟ اصحاب خورشید. یکی از صحابیان رو با هم انتخاب میکنیم، قدری سیره او رو، تاریخ زیست او رو با هم میکاویم، همکی میزنیم، یواش یواش ویژگی های اخلاقی او رو انتخاب میکنیم. در حد بضاعت وقت خودمون و دانش نحیف خودم خدمت شما عرایضی تقدیم میکنم. میرسیم به عهدهای بالاتر. نشست دیشب درباره کی صحبت کردیم؟ یکی از صحابیان حضرت رضا علیه السلام، نامش بود یونس ابن عبدالرحمن. این شب درباره یکی از صحابیان جواد الائمه حضرت هادی صحبت میکنیم که نام او رو همه من و شما شنیده ایم، با این که ایشون عربه و در مدینه متولد شد، اما در ایران محل قبر شریفش هست. سادات در دوران بنالعباس فرار میکردند، به جاهای پناه میآوردند که جانشون در امنیت باشه. جناب عبدالعظیم حسنی معروف به شاه عبدالعظیم از احفاد و فرزندان حضرت امام مجتبی سلام الله علیه که در عصر بنالعباس گریخت و در عصر سامرا فرار کرد و آمد در ری و در ری مدتی بود و مدفون شد و به رحمت خدای متعال رفت. یه پرانتز باز میکنم، پراکندگی امامزاده ها تو ایران ما نشاندهنده تشیع و غیر تشیع بودن اون منطقه است. کسی میدونه ما بیشترین امامزاده ها رو کدوم استان ایران داریم؟ اگه بخوایم به زبون استانی بگیم بیشترین امامزاده ها پراکندیش کجای ایرانه؟ کسی میدونه؟ جان خراسان؟ نه بب، خراسان تفلیس امامزاده هاش به ندرت. اصفهان؟ نه، مازندران، گیلان. اون موقع بهش میگفتی چی؟ تبرستان. بیشترین پراکندگی امامزاده های ما تو تبرستانه. از تبرستان امروز تقریبا از گرگان، از مینودشت شروع میشه، میره تا نزدیکی گردنه حیران، نزدیکی آستارا، بعد آستارا سمت اردبیل. این کل کجا بوده؟ تبرستان. این منطقه بیشترین پراکندگی امامزاده ها رو داره، برخلاف اصفهان که بسیار 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 کمه، برخلاف خراسان که بسیار 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 کمه، و به علاوه استان خوزستان. خوزستان از استانهای امامزاده خیز کشوره. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه ایران وقتی فتح شد دو اتفاق افتاد. بعضی از شهرها از همون اول شیعه بودند، چند تا شهرم بیشتر نیستن. یکیش سبزواره، از همون اول شیعه اهل بیت بودند. یکیش دورق اهواز، به دورق الان میگن چی؟ کسی میدونه؟ شادگان، شادگان اهوازه. یکی کل منطقه تبرستان الا برخی از شهرها. یکیش آوه هست، بعد ساوه به سمت قم که میاید. یکیش هم قاسانه، اهل قاسانم روزگارم بد نیست، همون کاشون شماها. کاشان و دورق و سبزوار و آبه و تبرستان، اینا شهرهای ایران هستن که با تشیع اومدن بالا. لذا هیچگاه غیر شیعه نبودن که بخوان آروم آروم به تشیع بگروند. لذا وقت همچین قوم، قوم فراموش کردم بگم خدمتتون، برای همین سادات فرار میکردن به این مناطق شیعی پناهنده میشدن، در پناه ایرانی های محب اهل بیت میبودن، به رحمت خدا میرفتن و دفنشون میکردن. حتی شما دقت کردید خیلی از این امامزاده ها بالای ارتفاعات دفنن. یعنی اصلا میخواییم بریم الان مثلا اداره اوقاف اومده پله ساخته، ما 200 پله طی میکنیم میریم. برخی از مناطق فقط با حمار میشد رفت بالا. چرا؟ چون این بندگان خدا فرار میکردن، یعنی توی شهر عادی هم زندگی نمیکرد، به کوها پناه میبردن، اینقدر با سختی زندگی میکردن. جناب عبدالعظیم حسنی تشریف آوردن ری. چرا ری تشریف آوردن؟ چون ری اون موقع یک محل مهم درس و بحث بود، محل مهم انتقال اطلاعات مذهبی بود. هم توشون شیعه بود، هم توشون سنی بود، هم توشون قرامته بود. قرامته خیلی مهمنا، قرامته آدمای عجیب غریبی هن. قرامته آدمایی هن که یه بار رفتن حجرالاسد رو دزدیدن از مکه، آوردن با خودشون، رفتن زنگبار تو تانزانیا، حجر رو گذاشتن اونجا، گفتن دیگه نمیخواد برید مکه، ما مکه رو آوردیم اینجا. تا سالها حجر دزدیده بود، باز دوباره حجر رو برگردوندن طبق بحث‌های مهمی که انجام شد زمان ابن ولید، برگردوش در سر جای خودش قرار داده شد. ما هم معتقدیم حجرالاسود رو فقط امام معصوم میتونه سر جاش قرار بده، نه از جهت معماری، از جهت ملکوتی نگاه ما این گونه است. به هر حال جناب عبدالعظیم در شهر ری به رحمت خدا رفت. مردی بود از اصحاب حضرت هادی و مردی بود از اصحاب امام جواد، یک کوچولو هم امام رضا رو درک کرده، خیلی کم البته، چند تا نامه بین ایشون به امام رضا علیه السلام موجوده. جناب عبدالعظیم حسنی شخصیت بسیار بسیار والایی است. بهترین جمله‌ای که در شخصیت عبدالعظیم حسنی میشه گفت این جمله است که امام معصوم فرمود منظار عبدالعظیم بری کمنظار الحسین به کربلا، کمنظار الحسین به کربلا. کسی که عبدالعظیم حسنی رو در ری زیارت بکنه کمن مانند کسی است که زار الحسین به کربلا. خاطرم هست قبل از این زمان صدام ملعون، مرحوم آقای بهجت مقید بود به زیارت عبدالعظیم حسنی بره، میگفت به احترام سید الشهدا که امام فرمود منظار ایشون کمنظار الحسین به کربلا. یک همچین شخصیتی. حالا سوال میخواییم بکنیم ویژگی های اخلاقی زیستی کرکتری جناب عبدالعظیم چی بود؟ چه ویژگی هایی در وجود عبدالعظیم حسنی بود که اینقدر عبدالعظیم رو نزدیک کرده بود به امام زمانش و اینقدر از او با عظمت نام میبردند؟ من دو تا آیتم رو امشب میخوام بگم، وقتمون هم زیاد نیست، میخوام این دو آیتم رو قدری امشب کامل خدمت شما عرض کنم. اولین ویژگی که در وجود عبدالعظیم حسنی بود و بسیار مورد اهمیت و احترام عبدالعظیم حسنی بود این بود که برای عبدالعظیم اعتقادات، باورها و معرفتش خیلی مهم بود. اینکه چه اعتقاداتی داره، چه معرفتی داره، به خدا، به دین، به اهل بیت چه جور باورهایی داره خیلی مهم بود. یه پرانتز باز میکنم، تو جمعمون قطعا دانشجویان عزیز داریم، قطعا تحصیل کرده های عزیز داریم، آرت خوندن، مهندسی خوندن، طب خوندن، روانشناسی خوندن، میکروبیولوژی خوندن، زبانهای خارجه خوندن، فیزیک خوندن، شیمی عالی خوندن، هرچی خیلی هم خوبه، در مسئله علم باید بکوشید. اما یه توقع داریم، اگر کسی در رشته های ساینس در نالج رشد میکنه، پی‌اچ‌دی میگیره، فوق لیسانس میگیره، به محضی که میگم دوست عزیز مدرک چیه؟ من الحمدلله از دانشگاه امیرکبیر فوق لیسانس گرفتم. من یه لذت میبرم، یه سوال میکنم. به محضی که میبینم شما رشد علمی کردید، بلا فاصله یه سوال تو ذهنم میاد، اونقدی که من میکروبیولوژیم رشد کرده، توحیدم هم رشد کرده، اعتقاداتم هم رشد کرده، یا من دین شناسیم همون دو واحد معارف یک و دو دانشگاه که تازه پاسش کردم، اونم پاس فارسی نه پاس انگلیسی، دین شناسیم همون تعلیمات دینی دبیرستانه که فقط تستش دادم با قلم کی خودکارچی مداد چی همین فقط، یا نه دینم هم رشد کرده، من اصلا خدا رو چقدر میشناسم؟ واقعا گاهی اوقات تعجب میکنیم یه دانشجویی که ازش بخوام عزیزم میشه در رشته فرد بفرمایید هنرهای زیبا درس میخونی؟ در یک موضوع در رشته طب درس دندان پزشکی میخونی؟ میشه در این موضوع یک رو 20 دقیقه برای ما صحبت کنی؟ میبینی صحبت میکنه متخصص عالی خیلی خوب آفرین بر تو. دوباره میپرسیم ببخشید شما از حوزه های دینی اطلاعات چیه؟ یه سوالاتی میکنه تعجب میکنی اصلا که این طفلی اصلا دینش به اندازه دوران دبیرستان تازه اگه آیکیوش قوی باشه اونو یادش مونده باشه. من روی چهارپایه نشستم، چهار تا پایه داره، رشد موزون این چهارپایه به رشد موزون چهارپایه شه. اگه من فیزیکم رشد کنه خداشناسیم رشد نکنه، اگه من توی رشته زبان فرانسه رشد کنم خداشناسیم رشد نکنه، این رشد هماهنگ نیست. سرطان اصلا چیه؟ سرطان یعنی رشد ناموزون ناهماهنگ سلولهای بخش عضوی از بدن. سرطان رشد دیگه، اما رشد نامناسبه بدون هارمونی. پس از دوستان جوانتر یه توقع میره، اگر در رشته های علمی تخصص میگیرن باید برای دینشون کار کنن. توی شهر اصفهان شما اینقدر جلسات مذهبی هفتگی خوب وجود داره؟ نر جلسات روزه چلات هفتگی وجود داره؟ بگردید سوال کنید، ثبت نام کنید، هفته 2 ساعت واسه دینتون وقت بذارید، هم برکت جانتون پیدا میکنه هم به لحاظ علمی قوی میشید. نمیدونم شما رابینز رو میشناسید یا نه، آنتونیو دولر رو میگم. آنتونی رابینز یه روانشناس، یه سایکولوژیسته. نمیشه چقدر دوستان میشناسن ایشون رو، فقط به سوی کامیابیشون میشناسید ایشون رو. میدونید رابینز یک مبشر مسیحیه، رشته سایکولوژی روانشناسی خونده، توی امریکا مؤسسه بیورسلف داره، مؤسسه تربیتی روانشناسیه. اما رابینز تو کلیسا موعظه میکنه. رابینز در مسیحیت و الهیات مسیحی خیلی زحمت کشیده، یعنی به یک معنا به تعبیر ایرانی خودمون یه روحانیه، اصلا یه طلبه است، طلبه مسیحیه. خیلی خوبه، آفرین بر او، تو مبانی خودش آفرین بر او. منی که رشتم یه رشته است باید تو حوزه دین کار کنم. پدران عزیز، مادران گرامی، یکی از وظایف مامان بابایی ما اینه که برای بچه‌م من یک بستری، یک جلسه‌ای پیدا کنم، او هفته یک شب بره مباحث دینیشو درس بگیره. تو اصفهان شما از این جلسه ها خیلی زیاده ها، تو شهرهایی که ما نداریم، برهوت اصلا اونجا کلاس مذهبی وجود نداره. دوستان عزیزی که کسب و کار میکنن، کاسبن، تاجرن، فرقی نمیکنه، باید روم اعتقاداتشون کار کنند. یه سر بیایید قوم، صبح اول وقت کله سحر، ساعت 7 یک مسجدی هست تو قوم، میگن مسجد اعظم. مسجد اعظم کی ساخته؟ مرحوم آقای بروجردی، با در واقع برنامه ریزی ریاضی مرحوم طباطبایی، علامه طباطبایی، خدا هر دو قرار رحمت کنه انشاءالله. مسجد اعظم بزرگه، وقتی پر بشه 1600-700 تا آدم میگیره، آدم مسجدی اینجوری، نه با صندلی البته. حدودا 1200-1100 تا طلبه صبح اول وقت میان پای درس اساتید بزرگ حال حاضر کشور، مثل حضرتای وحید، حضرتای جوادی، حضرتای مکارم، یعنی همه طلبه های شاخص ملای باسواد. بعد شما میبینید ساعت حالا چند، 7، کل درس هم نیم ساعت بیشتر نیست دیگه، میبینید ای جزء این طلبه ها 50 تا 100 تا 60 تا 200 تا کاسبای محل نشستن. یعنی کاسب از خونش را میفته میاد سر درس آقای وحید میشینه، شاید از کل درس یه درصد رو بفهمه اصلا، اما میگه آقا من میخوام علم و دانشم روش کنه، درس رو گوش میکنه، بعد میره تجارت خونش رو باز میکنه، بازار فرش میره، بازار زرگرها میره. این یعنی این که من ولو کاسب باشم باید سطح معارفم رو ببرم بالاتر. یک کتابی مرحوم ملا احمد نراقی نوشته تو ایران، برای بازاری ها اسم فارسیه، بخرید بخونید به هم هدیه کنید این کتاب رو. خیلی خوب ما فرهنگ هدیه کتاب داشته باشیم، خیلی بینمون کمه. اولا خیلی مهمه که ما فرهنگ هدیه دادن داشته باشیم، از چیزایی که خیلی خیلی تأکید شده که حتی خونه برادرت میری با هدیه برو. هدیه نه اینکه بریم حالا نمیدونم بازار چیشک اصفهان پیدا، نمیشه ساده کتاب هدیه کنم. اسمش هست انیس و تجار، ملا احمد نراقی به زبان فارسی، انیس التجار. برای بازاری ها دین گفته، فقه گفته، خیلی کتاب خواندنی، روان عالی، بسیار زیبا. پرانتز رو بستم. جناب عبدالعظیم حسنی برای اعتقاداتش خیلی ارزش قائل بود، میرفت خدمت امام هادی مینشست، به امام هادی میگفت ای امام زمان من گوش کنید، من اعتقاداتمو به شما میگم، شما اگه غلطه تصحیحش کنید. بارها این کار رو تو زندگیش کرد. به این کار میگن عرض دین، یعنی دینشو عرضه میکنه به امام معصوم. امام هادی هم بعد تایید کردن، فرمودن آنچه که تو اعتقاد داری همه اعتقاد صحیح پیغمبر خداست، یعنی اوکی دادن، امضا فرمودن براش. ما برای اعتقاداتمون ارزش قائل باشیم. گاهی اوقات ممکنه ما نسبت به خدا اعتقاد درستی نداشته باشیم، نسبت به دعا اعتقادمون غلط باشه، نسبت به امام زمان، نسبت به معاد، نسبت به رجعت. اینا مباحثی است که اعتقادات روش زندگی ما رو میسازه. ما بر اساس اعتقاداتمون زندگی میکنیم، عقاید ما عوض شه زندگی ما عوض میشه. این مقدمه اول، یعنی این ویژگی اول جناب عبدالعظیم حسنی. ویژگی دوم عبدالعظیم حسنی که خیلی در متون دینی ما روش تاکید شده، گفتن جناب عبدالعظیم حسنی کان سخیان، انسان سخاوتمندی بود. سخاوت متضادش چیه آقایان عزیز؟ بخل. سخی بخیل. از ویژگی های انسان منافق بخله. از ویژگی های من توی گفتگوهای مشاوره های ازدواج وقتی یه بانوی صحبت میکنه، از چیزایی که میگم باید رصد کنی تو اون پسر و خانوادش اینه، خانواده سخی هستند یا نیست. اگه خانواده بخیلی بود سعی کن با او ازدواج نکن. بخل یه فرهنگ نفاقه که به شدت تو زندگی آسیب میزنه. انسان سخاوتمند رو به عنوان زندگی انتخاب کنید، به خصوص در بحث مردان این صفت مهمتره. فرمود جناب عبدالعظیم حسنی سخاوت داشت. سخاوت یعنی فقط برای خودش نمیخواست، به دیگران میداد. وقتی هم میگیم سخاوت، نریم سراغ جناب پول. پول یکی از مصادیق سخاوته. چهار تا مورد سخاوت بشمارم برای شما که تو دین ما گفتن رو اینا سخی باش. یک، سخاوت در محبت. انسانی که اهل محبت به دیگرانه انسان سخی است. انسانی که میتونه به دیگران لطف کنه، محبت کنه، این انسان با سخاوتی است، بخشندگی داره، بخل نداره. انسانی که بنک نیست محبت کنه. شنید قصه رو دیگه؟ پیغمبر خدا در باب محبت به بچه ها صحبت میکرد، یک آقای عرب چه عرض کنم سه نقطه به پیغمبر خدا گفت یا رسول الله، سه تا بچه دارم، در طول عمرم هیچگاه آنها را نبوسیدم. پیغمبر خدا فرمود بنده خدا عذاب الان نازل میشه. بوسیدن فرزندان یکی از ملاک‌های ابراز محبت. پس سخاوت یکی از مصادیقش سخی باشم در محبت به دیگران، در لطف به دیگران، در بخشندگی دیگران، در ارتباط مثبت با دیگران. اصفهانی که دوستانم ماشین خوب خریده بود یکی دو سال پیش، گفت میخوام از این جلسه به اون جلسه تو رو ببرم. گفتم باشه بیا. لطف کرد اومد دنبالم، از یک مسیر رفتیم توی مسیری، گفت که فلانی یک توصیه واسه ماشینم نمی کنی؟ مثلا منظورش این بود وردی، هرزی، دعایی، مفاتیح آویزون کنیم، مثلا اینجا گوسفندی بکشیم، شتر مرغ چیزی. گفتم چرا، یه توصیه بهت میکنم. ماشینش صفر بود، خوب بود، شیک بود، نایس بود. گفتم که از الان رو خودت کار کن،
اگر خدای نکرده توی یک از خیابونه اصفهان یه ماشینی از کنارت رد شد، خورد به ماشینت، خش افتاد، به محض اینکه این کارو کرد رفت جلو، هر دو وایسادید، تو حداقل زمان یا از پشت زد به ماشینت، این برخورد تصادفی شد، تو حداقل زمان از ماشین بپر بیرون، برو سمت ماشینش بپرس طوری نشدی که انشالله، شما چیزی نشد که انشالله، رو خودت عادت کن، عادت بده خودتو که اگر تصادف کردی اولین سوالی که میکنی این باشه، شما که انشالله طوریتون نشد. دیدم یک آقایی که بعد فهمیدم معلم مدرسه است که خجالت کشیدم، به خدا قسم تو تاریکی شب همین حادثه، ماشینش به یه ماشینی برخورد کرده، تا کمر خم شده پایین، چراغ موبایلش رو روشن کرده، داره دنبال، بعد با ناخونش اینجوری هی میکنه ببینه این خط چقدر عمق داره، به اندازه خط بعد نثار کنه به جناب آقا. خیلی بده که ما نسبت به کارهای دنیاییمون اینقدر دلبسته باشیم. بعد جالبه، طرف میگفت پدر من اگه یه خطی به ماشینش تا 3-4 روز الان انکسر زهری احدی با بابا نمیتونست، که چی؟ به ماشینم خط افتاده است. آها الحمدلله خودت سالمی، قرار بود این ماشین موجب رفاهت باشه، موجب آسایشت باشه، نه اینکه این ماشین عمر منو بگیره، روح منو بگیره، جان منو بگیره. بس دوستان جمال اینو عرض میکنم، خیلی خوبه نگه داشتن اموالمون، اما یادتون باشه جونم به موبایلم وصل نباشه، جانم به ماشینم وصل نباشه، این متاعی که به نام دنیا داریم جانم به اینا متصل نباشه، چون ببینید اینقدر من متصل باشه بعدها عزیزانم اذیت میشن، عزیزانم آسیب میبینن. چه اگر یک کسی پسری با پسرش سر همین مسئله مشکل پیدا کرده بود، آقا پسر ماشین برده بود بیرون، همین جناب خش افتاده بود، موجب ناراحتی و کینه پسر و پدر به خاطر که این ماشین آنچنان به این پدر وابسته بود، برعکس پدر به ماشین، که چون پسر این کارو کرده بود بلایی به لحاظ عاطفی سر هم آورده بودن ناپیدا. پس دوست جمان حتما از ماشین بپر بیرون، نه برای گریبانگیری اون طرف مقابل. سوال از این که شما الحمدلله تورید نشد، به این دین یه سخاوت، سخاوت محبت، سخاوت لطف، سخاوت سلام کردن. یک کتابی هست بخونید، سلام در اسلام، دارالحدیث کتابو چاپ کرده، سه کلمه سلام در اسلام. اصلا سلام تو دین ما نشان دهنده است، از سخی من یبدع به سلام، آدم سخی کسی که به سلام آغاز میکنه. یک بنده خدای نقل میکرد، حتی ایران زندگی نمیکرد لذا این فرهنگ رو داشت، گفت تو کوچه رد شدم، یه خانم هاش خانمی بود، هاش خانم محترم و عزیزی، گفت تو کوچه‌ام به یه خانمی سلام کردم، ایشون گفت شما منو میشناسید؟ یعنی اگه شما رو میشناسه باید سلام، چون ما یه قاعده داریم، سلام روستایی هم بی‌طمع نیست، یعنی اگه سلام میکنه حتما چیزی میخواد دیگه. سخاوت در محبت، سخاوت در لطف. معنای دوم سخاوت، سخاوت یکی سخاوت در محبت بود، سخاوت در علم و دانش. اگر خدا سرمایه علم و دانش به کسی داده، باید این زکات العلم نشره، این زکات العلم، نه اینکه حتما طب خونده باشه. یه پدر عزیزی هست تجربیاتی داره، به جوانی بگه این تجربیات، گفت تازه یه دکان قوطی کبریتی تو یه قطعه بازار باز کرده بودم، روز اول بعد نماز ظهر دیدم حاج آقای ایکس که بزرگترین بازاری اون منطقه بود اومد تو مغازم، اولا جان گرفتم، حاج آقا مغازه منو منور کرد، پیر بازار خیلی برام مهم بود، گفت اومد نشست، گفت چایی که میدیم ما انشالله، گفتم حاج آقا چشم، یه چایی خدمتشون ریختم، شروع کرد، عزیزم همه ما از اونجا شروع کردیم، و فکر نکنی من روز اول مغازم دهنش اینقدر بود، من روزی که شروع کردم از مغازه تو مغازم کوچیک‌تر بود، کلی انرژی داد، کلی جان داد، کلی نیرو داد. فقط یاد باشه یه قاعده داره، حرکت کن، تو حرکت کنی خدا هم برکتشو بهت میده. بعد شروع کرد تیکه تیکه میومد مغازه من، تجربیات درست بازاری بودن رو به من میآموخت. ما به این میگیم زکات العلم نشره، زکات العلم نشره. اگر من دانشی دارم به اونی که فاقد این دانشه بیاموزم، اگر کسی داره مسیر و اشتباه میره من میتونم دست او رو بگیرم، دست او رو بگیرم، او رو هدایت کنم. وقتی من اندکه هی از مثالا میام بیرون، مثال دوم پس چی بود؟ مثال دوم سخاوت در علم و دانش. موضوع اول بود سخاوت در محبت و لطف، موضوع سوم سخاوت در قبول اعتذار. وقتی میگه عبدالعظیم حسنی سخیف، یکی از هنرهای جنای عبدالعظیم حسنی اینه که اگر کسی نسبت به او اعتذار میکرد، عذرخواهی میکرد، او سخاوت در بخشش داشت، سریع او رو میبخشید، سریع موضوع رو جمع میکرد و تمام میکرد. پس بخلم ایناست دیگه، بخل در محبت کردن، بخل در پذیرش عذر مردم، بخل در سلام کردن، بخل در زکات علم، میشه مصداقای عکسش، مصداقای ضدش. و مصداق آخر سخاوت در اموال، سخاوت در مسائل مالی، سخاوت در دنیا. اینو فکر کنم همینجا عرض کردم. یه مادر عزیزی صبح خانمی میکنه برای بچهش تغذیه میذاره. دو جور تغذیه میتونیم بذاریم. عزیزم یه خورده پسته بادوما رو بیشتر ریختم، با رفیقت محسن بشینید با هم بخورید. یه بار من سخاوت رو به بچه میآموزم، یه بار میگم عزیزم دیوار بزرگی هست گوشه حیات، برو اونجا کنج پشت دنج بشین، کسی نب تا تش بخور و برو بچه بازی کن. سخاوت و بخل رو من در عمل به بچه ها میآموزم. میدونید صدقه گفتن یه جوری صدقه بده که دست چپت از دست راست مطلع نشه، یه استثناء داره. زمانی که میخوام صدقه تربیتی بدم، دست بچه‌مو میگیرم با هم میریم صدقه میدم. عزیزم ببین داریم به این فقیر صدقه میدیم، ببین صدقه این دیگه ریای خوبه، حتما به بچه‌م نشون بدم این ریا رو بیاموزه. پدر علی تو اصفهان میگفت من ماهونه میدم فلان دارالخیر خیریه، یه قبضایی هست من ماهونه‌مو پرداخت میکنم. زمانی که بچه‌م شد 7 سال رفت مدرسه، اسمش رو مثل منی که بزرگه نوشتم، با هم هر دو میریم. قبلا پولو دادم بهش، پشت سر من وای میسته، من میرم پولو میدم قبضو میگیرم میرم دنبال کارم. آقا پسر پشت سر من پولو میده قبضو میگیره برمیاد دنبال کارش، سوار ماشین میشیم برمیگردیم. از کودکی به او میآموزم که چی؟ سخاوت در اموال داشته باش، بخشنده باش به دیگران، لذت ببرم از خوردن دیگران، کیف کنم به کیف دیگران. اینا لذت های معنوی اسمش، که آدمی از اینکه دیگری رو در رفاه قرار داده لذت ببره، دیگری رو آروم کرده لذت ببره. این موضوع بسیار مهمه. حالا یه روایت بسیار شریف خدمتتون بخونم، یه خورده این روایت، روایت تهدیدی اسمش، روایتی که امام علیه السلام با تهدید این روایت رو فرمود. یک نگاه تو ذهن ما هست که آقا خیلی از این فقیرایی که میان از ما پول میخوان، خیلی از این مساکین اصلا دکانن، اینا دروغ میگن ما فقیریم. حالا به این حدیث توجه کنید. آدمی هست به نام ابو حمزه سومالی که من شب دوم سوم دربارش حرف زدم، یادتون میاد صحابی امام سجاد، فکر کنم دربارش صحبت کردم. جناب ابو حمزه سومالی میگه با امام سجاد روز جمعه نماز صبح تو مسجد پیغمبر خوندیم، من و امام سجاد با هم نماز خوندیم. حضرت فرمود که کار که نداره ایشالله. گفتم نه آقا واسه چی؟ فرمود بیا صبحانه بریم خونه. گفتم چشم. رفتم خدمت امام سجاد با حضرت سمت خونه شون. تو حضرت در رو باز کردن، یه خانومی خونه امام سجاد کار میکرد. تو فرهنگ دینی ما کلفتی نداریم، تو فرهنگ دینی ما یک مسئله به نام موالی، اونایی که عرب نبودند طبق قانونی که بنی امیه ایجاد کرده بود، اونا موظف بودند تحت اداره یک عرب توی شهر زندگی بکنن، یعنی یه عرب ضمانت بکنه اوضاع. الان تو اروپا اینجوریه دیگه، آقا بنده که پناهنده میشن تو برخی از کشورها، نه همه کشورها، یک آدمی که نیتیو اونجاییست باید منو مثلا دعوت بکنه، ضمانت بکنه این تایمی که من اونجا حضور دارم. همین این فرهنگ همین الان هم تو خیلی از کشورها هست. این فرهنگ تو مدینه بود که یک عربی باید میگفت ضمانت این آدمی که از ترکیه آمده اینجا به عهده بنده است، تو منزل او کار میکرد به کلفتی. اهل بیت علیهم السلام فرهنگو شکوندن، فرمودن فرهنگ قانونی که ما کاری نمیتونیم بکنیم، حکومت بنی امیه است. افراد تو خونه امام حضور داشتن، به بهترین وجه حاضر بودن و در حد بسیار ساده کار میکردن، نه خادم به معنای نوکر و کلفت. ابدا تو فرهنگ اهل بیت ما کلفت و نوکر نداریم. ابو حمزه میگه تو خونه امام سجاد یه خانومی بود به نام سکینه، میگه تا امام درو باز کرد سکینه خانومو دید، حضرت سجاد بهش فرمود که خانم سکینه خانوم، الیوم یوم الجمعه، امروز روز جمعه است. یادت باشه هر کی اومد در خونه ما رو زد، هر فقیری اومد به او صدقه بده، به او طعام بده، هر چی تو خونه بود به هر فقیری که در خونه رو زد بده. میگه من ابو حمزه گفتم که یبن رسول الله لیس کل من یسأل مستحقا، یا امام سجاد هر کی در خونه آدم میاد به خدا مستحق نیست، خیلیشون دکون دستگان عادت کردن، این گدا پروری هستن. حضرت سر فرمود من خودم میدونم اما میترسم، دقت کنید، اخاف و میترسم، انا نرد المستحق حذرا، انا نرد غیر المستحق حذرا من رد المستحق، ما غیر مستحق رو رد نمی کنیم از ترس این که نکنه این وسط یک کسی مستحق واقعی باشه، ما میخواییم غیر مستحق رو بذاریم کنار، مستحق واقعی رو بذاریم کنار. و بعد دقت کنید، بعد اون بلای سر من و بچه هام بیاد که سر یوسف و بچه هاش اومد، یعقوب و بچه هاش اومد، یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ ابو حمزه میگه گفتم یبن رسول الله مگه چی شد تو خونه یعقوب و بچه هاش؟ فرمود یعقوب کارش این بود هر ماه یه دونه گوسفند میکشت، تیکه تیکه میکرد، فقرا میومدن در خونه یعقوب میگرفتن میرفتن، یعقوب گوسفند رو تکه تکه کرد به فقرایی که آمدن در خانه داد، یه تکه از این گوسفند مون مثلا توی آشپزخانه، تو مطبخ، تو یخچال، ساید بای ساید زمان یعقوب سلام الله علیه. یعقوب کاری داشت تشریف برد بیرون، یخچال موند و گوش موند خانمش. حضرت سجاد فرمود در خونه یعقوب یکی زد سر ظهر، خانم خسته، از اون ته این سائل گفت که یا عمت الله الجوع، هاش خانم من گشنمه، اگه چیزی هست تو خونه بیارید بدید. این خانم طفلی خسته گفت این آدم غیر مستحقه، پا نشود این تیکه گوشت رو بده به این. امام سجاد فرمود این روزه بود، جائع بود، از فرط فقر روزه میگیره که کمتر غذا بخوره، رفت مسجد، نفرین نکرد، فقط دست به آسمان بلند کرد گفت یا الله الجوع، خدای از گشنگی دارم از بین میرم. یه تکه نان پیدا کرد، با این نان افطار کرد، دوباره روزه گرفت تا فردا. بعد امام فرمود دقت کنید، تمام آزمایش های سختی که سر یوسف آمد به خاطر رفتار غلط مادر یوسف بود. حالا سوال، آقا یعنی یکی دیگه گناه میکنه چوبشو بچه میخوره؟ نگفتیم چوب خورد یوسف که، گفتیم آزمایش سخت شد، اتفاقا تو این آزمایش هم پیروز شد، مقام بالایی گرفت. اما من پدر و مادر هستم که میتونم برای بچه هام آزمایش های سخت و آزمایش های ساده درست کنم. گفتن پدر مادری که گناه میکنه یکی از نتایج گناهاش اینه که خدا بچه هاشو آزمایش های سخت میکنه. پدر مادر صالح غیر از اینکه خودشون فایده میبرن از صلاحشون، فرزندانشون زندگی های ساده تر، ساده من آزمایش های ساده تر خدا بهشون نصیب میکنه. بازم میگم چوب نیست که بگیم گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر دادن گردن مستک، نه نگفتیم چوب بود که آزمایش سخت بود. بعد امام سجاد وقتی اینو فرمود، بعد فرمود یا سکینه خانم، سکینه خانم هر کی اومد بهش قضا بده، بهش قضا بده. یکی از قواعدی که ما یاد بگیریم اینه که ببینید از مال شما کم نمیشه، خدا متعال به شما عنایت کرده، در حد بسیار خوب به برکت سید الشهدا دارید، کسی رو رد نکنید. یه باری دوست جمعه فلانی به تو تو که نه حاکم جامعه، اینا دست حاکم جامعه است، آقا گداپروری نکنه، جامعه اوضاع مالش اینقدر خوب باشه که ما تو این جامعه گدا نداشت، اینا کار حاکم جامعه است. تو حاکم جامعه نیستی، پشت چراغ قرمز وای میسته، میاد دم چراغ، میاد دم ماشین تو، طرف میگفت من با برف پاک کن پرتش میکنم کنار، نکنم این کارو. شندر قاضی هم شده بکشم شیشه رو پایین، بفرمایید شندر قاضی رد نکنم. آقا خیلیشون غیر مستحقن، امام چی فرمود؟ فرمود من میترسم تو اینا یکی مستحق واقعی باشه، من برای رد کردن غیر مستحق میذارم کنار، اما مستحق رد میکنم، بعد میترسم سر بچه هم آزمایش های سخت سخت بیاد. ما دغدغه داشته باشیم که نسبت به فقرا، حالا اینکه یه کار ساده بود، هنر اینه که شیعه مرتضی علی دستهای بزرگ بزرگ بگیره، کفالت ایتام بکنه. این حدیث رو کمتر دارید که پیغمبر خدا فرمود انا و کافل الیتیم فل جنت کهاتین، من و کسی که کفالت یتیم میکنه تو بهش اینجوریم، چقدر به هم نزدیکیم، چقدر مقام به هم نزدیکه. این حدیث رو بخونم، دعای فرج رو با هم بخونیم. یه قصه بگم براتون، نه از کلیو دمنه، نه از ژول ورن، از عیون اخبار و رضای علی ابن موسر رضا. گوینده یه قصه که خود علی ابن موسر رضا، این قصه رو خود امام رضا بیان کرده. حضرت رضا علیه السلام فرمود یه روزی تو بنی اسرائیل قحطی شدید اومد که امام بهش میگه سنه تل مجاعه، سال گشنگی، چند سال پشت سر هم قحطی متداول، قحطی پشت سر هم، اینقدر که هیچی واسه خوردن نداشت، همه مشکل داشتن. یک زن بیوه که کسی نبود او رو اداره بکنه، با سختی زندگی میکرد، یه چادر زده بود یه تیکه بیابون، با پسر کوچولو زندگی میکرد. علی ابن موسر رضا فرمود یه تیکه نون تو خونه اینا بود، این نون رو نصف کرد، نصفش رو داد به بچهش، بچه نون رو گرفت دوید تو بیابون بازی کنه نونم بخوره، این تیکه نون رو دست خودش گرفت این خانم بیاره دهنش بخوره. تا نزدیک کرد به دهانش، امام رضا فرمود یه سائلی اومد گفت یا امت الله الجوع، حاج خانم خیلی گشنمه. امام رضا فرمود که حالا این نون نزدیک دهان این زنه، تو نفسش گفت، تو درونش، تو این اوضاع احوالم کسی مگه صدقه میده؟ تو این اوضاع احوال خود من صدقه بگیرم، کی صدقه میده الان؟ هیچ کی تا اینجوری باهاش صحبت میکرد. علی ابن موسر رضا فرمود به خودش مسلط شد، نان رو به دهانش نبرد، داد به این فقیر. این یه سکانس بود. علی ابن موسی سلام الله علیه فرمود تو همین حیث و بیس یه گرگی حمله میکنه بیرون تو بیابون، میاد پیراهن این بچهشو میگیره، به دندان کشان کشان میدوه سمت بیابان، صدای گریه بچه بلند میشه، صدای شیون بچه بلند میشه، این حاج خانم میزنه از چادر بیرون پریشان به سرزنان، مگه میتونه این زن گرگو بگیره؟ امام رضا فرمود فانزل الله جبرائیل من السماء کصورت انس، خدا جبرئیل رو در قیافه یک انسان نازل کرد، این بچه رو سالم به سلامت از دهان گرگ گرفت، آروم 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 اومد دم چادر، مادری که در حال قش افتاده فکر کرد بچهش رفته، این بچه رو گذاشت رو این خانم، گفت یا عمت الله ارزید لقمتن به لقمتن، راضی شدی یه لقمه دادی یه لقمه به برگردوندی، یه لقمه از دهانت گرفت در راه خدا دادی یه لقمه از دهان گور گرفتیم بهت پس دادی، ارزید لقمتن به لقمتن. بچه های ما تو عصر پر از گرگ زندگی میکنن، تو عالم پر از نکبت زندگی میکنن، سختی پشت سختی بچه های ما رو احاطه کرده. یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم کار برای خدا در راه خداست، یه جایی خدا جوابمون رو میده، به همون پس میده، این لقمه ها رو بر میگردونه به سمت من و شما. اینجوری به مسئله نگاه بکنیم، نوع نگاه ما به فقر و فقرا عوض میشه. فرمود عبدالعظیم حسنی کان سخیان، آدم سخی بود، این بود که شد عبدالعظیم امام هادی علیه السلام. خدایا به همه من و شیعیان امیرالمؤمنین زندگی با سخاوت را بیاموز، برکت را به دنیا و آخرت ما عنایت بفرما، عزیزان و نسل فرزندان ما را از عباد صالحین خودت قرار بده، آنها را از منتظرین ولی عصد سلام الله علیه قرار بده. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بالصلاه.